بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. قسمت قبلی ماجرای زندگی کردن آسید روح الله و خدیجه خانم توی شهر قم رو براتون تعریف کردم و گفتم که این زن و شوهر چه سختی هایی کشیدن، چه مشکلاتی رو پشت سر گذاشتن، اما کنار همدیگه موندن، پا به پای همدیگه موندن. آقا سید روح الله به خدیجه خانوم محبت میکرد و احترام میذاشت و خدیجه خانومم به آقا سید روح الله احترام میذاشت و به حرفاش گوش میداد. بعد هم ماجرای سفر حج آقا سید روح الله رو براتون تعریف کردم و گفتم که ایشون توی 30 سالگی رفتن به سرزمین مکه و اعمال حج رو انجام دادن و دور خونه خدا گشتن و تبدیل شدن به حاج سید روح الله موسوی خمینی. ایشون توی 30 سالگی حاجی شدن. حالا بعد از اینکه آقا سید روح الله برگشتن به شهر قم، دیگه وقتش رسیده بود که ایشون شروع کنن به درس دادن، به درس دادن همین چیزایی که تا حالا خوندن. آخه ایشون درساشون رو خیلی خوب خونده بودن، خیلی چیزا یاد داشتن، خیلی عالم بودن، خیلی باسواد بودن. برای همین توی شهر قم شروع کردن به درس دادن درس‌های حوزه. این آقا سید روح الله توی درس دادنم خیلی حرفه‌ای بودن، خیلی خوب درس می‌دادن، به طوری که درس ایشون جز شلوغ‌ترین درس‌های قم بود. توی شهر قم اون زمان اینطوری بود که هر کسی که میتونست درس بده، هر کسی که سوادشو داشت که درس بده، میرفت توی مسجدی شروع می‌کرد به یه تعدادی از طلبه‌ها درس دادن. بعد طلبه ها خودشون دنبال استادای خوب میگشتن، میدیدن این استاد داره خوب درس میده، میرفتن سر درس این استاد. اینطوری نبود که استاد اجباری باشه، طلبه ها خودشون استادشون رو انتخاب میکردن. برای همین خیلی از طلبه ها انتخاب میکردن که استادشون آقا سید روح الله باشه. چرا؟ چون ایشون علاوه بر این که خیلی علم و سواد داشت و خیلی چیزی یاد داشت، در کنار این خیلی آدم با اخلاقی بود، خیلی انسان خوبی بود، خیلی به طلبه ها احترام میذاشت و همه تلاشش این بود که کاری کنه که این طلبه ها هم مثل خودش عالم بشن، مثل خودش دانشمند بشن، مثل خودش اسلام شناس بشن. اصلا هدف از رفتن به حوزه علمیه اینه که اسلامو بشناسی، بدونی اسلام چی میگه، بدونی حرف خدا یعنی حرف اسلام چیه. این آقا سید روح الله خیلی استاد خوبی بود، خیلی طلبه ها دوستش داشتن، خیلی قبولش داشتن. البته اینو هم بگم، این آقا سید روح الله بازم از این کسایی نبودن که فقط درس بدن، فقط استاد باشن و به هیچ چیز دیگه کار نداشته باشن. نه، آقا سید روح الله علاوه بر این که درس میداد، علاوه بر این که دروس رو به طلبه ها میگفت، علاوه بر این مسائل کشور رو هم زیر نظر داشت. یعنی براش مهم بود که توی تهران داره چه اتفاقاتی میفته، چه کسی پادشاهه، وزیرا کیان، چه تصمیماتی دارن میگیرن، چه بلایی سر مملکت دارن میارن. براش خیلی اینها مهم بود. برای همین آقا سید روح الله هر چند وقت یه بار سفر میکردن به شهر تهران و میرفتن توی جلسات مجلس، همین مجلس شورا، میرفتن اونجا میشستن، صحبتهای نماینده ها رو میشنیدن، یادداشت برداری میکردن، بعد میومدن بیرون. با چند تا از نماینده های مجلس دوست بودن، اونهایی که اسلام شناس بودن. مثلا کی بچه ها؟ مثلا با آقای کاشانی. این آقا سید روح الله میرفتن پیش آیت الله کاشانی. اصلا بگیم ببینم آقای کاشانی رو میشناسین یا نه؟ بعید میدونم کسی آقای کاشانی رو بشناسه. ایشون خیلی مرد بزرگی بودن، یه قهرمان واقعی بودن. متاسفانه ماهای قهرمانامون رو نمیشناسیم بچه‌ها، اما این آقا سید روح الله اون زمان آقای کاشانی رو میشناخت. میرفت پیش آقای کاشانی، به ایشون مشاوره میداد، میگفت آقای کاشانی به نظرم اینجوری رفتار کنین، به نظرم این حرفو بزنین، به نظر من جلوی ایناها وایستین، کوتاه نیاین. این آقای کاشانی هم عاشق این آقا سید روح الله بود، میگفت آقا سید روح الله شما علاوه بر این که درسای حوزه رو خیلی خوب خوندی و چیزای زیادی تو حوزه بلدی، علاوه بر اون خیلی سواد سیاسی داری، خیلی زرنگی، نمیتونه کسی سرتو کلاه بذاره، حواست جمعه، تو یه چیزی میشی در آینده. حالا ممکنه بچه ها براتون سوال بشه خب آقا سید روح الله چرا تو مسائل سیاسی دخالت کنه؟ چه ربطی به یه عالم دین داره؟ چه ربطی به سید روح الله داره که دخالت کنه تو این مسائل؟ اصلا مگه بقیه علما تو مسائل سیاسی دخالت میکردن؟ مگه بقیه هم میرفتن تهران تو جلسات مجلس شرکت کنن ببینن اونا چی میگن؟ اصلا براشون اهمیتی نداشت که. چرا آقا سید روح الله این کارو میکرد؟ چرا خودش رو از اول تو مسائل سیاسی مینداخت؟ همش میخواست بدونه چه اتفاقایی داره میفته. بچه‌ها علتش خیلی واضحه. یه مسلمون واقعی، یه دینشناس واقعی، یه کسی که رفته درس دین رو یاد بگیره، باید بدونه توی کشور کیا دارن برای مردم تصمیم میگیرن. باید بدونه چه ظلمایی در حق مردم میشه. باید بدونه چی کار کنه برای بهتر شدن زندگی مردم. خب زندگی مردم بخواد بهتر بشه، باید دولت بهتر بشه، باید مجلس بهتر بشه، باید اونا تصمیمای درست بگیرن، باید اونا کارای درست بکنن. آقا سید روح الله از اول طلبگیش اعتقاد داشت که مردم به دین پادشاهاشون هستن. یعنی اگه یه پادشاهی آدم بدی باشه، کم کم مردمش آدمای بدی میشن. اگه یه پادشاهی آدم خوبی باشه، آدم عادلی باشه، آدم مهربونی باشه، کم کم مردمم به راه راست هدایت میشن، کم کم مردمم خوشبخت میشن. اصلا پیامبر خودشون حاکم بودن، خودشون تو مسائل سیاسی دخالت میکردن. امام علی هم حاکم بودن، امام علی هم با معاویه جنگ داشتن. جنگ امام علی با معاویه دعوا سر چی بود؟ دعوا سر این بود که معاویه میخواست رئیس باشه، امام علی میگفتن تو نباید رئیس باشی. صحبت سر این بود، امام علی میخواست دستورای خدا رو اجرا کنه. خب کسی که میخواد دستورای خدا رو اجرا کنه باید بدونه کیا دارن برای مردم تصمیم میگیرن. این آقا سید روح الله زرنگ بود، مثل بعضیا نبود که حواسشون نباشه چه اتفاقایی داره میفته. این آقا سید روح الله اون زمانی که رضا شاه داشت میومد روی کار احساس خطر کرد، گفت این رضا شاه خیلی خطرناکه، این رضا شاه فریب داره میده مردمو. آخه مگه رضا شاه کیه؟ مگه رضا شاه چیکار کرد؟ بچه‌ها این رضا شاه با یه روش عجیب غریبی اومد. این رضا شاه همه رو فریب داد، این رضا شاه علما رو هم فریب داد. یه کاری کرد همه فکر میکردن بهترین انسان برای کشور رضا شاهه، وقتی اومد همه رو اذیت کرد. یه کاری کرد همه از دستش گریه میکردن. یه کارایی کرد که نگم دیگه. چرا؟ باید بگم. باید شما بچه ها بدونین که توی کشورمون ایران چه اتفاقاتی افتاده، پادشاه‌های قبلی چی کار کردن، چه تصمیمایی گرفتن، چه ظلمایی به مردم کردن. اینا رو باید شما بچه ها بدونین که در آینده شماها میخواین سرباز امام زمان بشین. باید بدونین که دشمنای امام زمان کیا بودن، دوستای امام زمان کیا بودن. باید بدونین که دشمنای امام زمان چه کارایی کردن با کشورمون، دوستای امام زمان چی کار کردن برای کشورمون. اینا رو شما بچه ها باید بدونین. برای همین قسمت بعد میخوام ماجرای روی کار اومدن رضا شاه رو بگم، ماجرای نقشه کثیف رضا شاه، ماجرای خطرناک فریب رضا شاه. تا قسمت بعد و ماجرای جذاب و شنیدنی سید روح الله و رضا شاه، شما رو به خدای بزرگ و مهربون می‌سپارم. در پناه حق، یا علی مدد.